بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، حجیت ظواهر، صفحه 135.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الباب الخامس، حجیت الظواهر، تمهیدات. تقدم فی الجزء الاول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، والغاية منه كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور. بگید سؤالي دارید از بحث دليل عقلي بپرسید تا حجية ظواهر رو شروع.
یعنی به عنوان مجموع اقل ای فجرات با ملاحات اقل نمایی شرعه را آن شرعه من یک تحکیدی میشه پس این دیگه چه برکیم؟
نسبت به وجوب مقدمه مرحوم مظفر نپذیرفت که این امر ارشادی دارد. تو بحث مقدمه واجب نفرمود که شارع هم حکم میکنه، لذا وجوب عقلیش رو پذیرفت، وجوب شرعیش رو اونجا نپذیرفت. اما در ما نحن فی، ایشون در بحث مستقلات عقلیه یا ملازمات، ایشون میفرمان اگر ما ملازمه رو فهمیدیم و عقلم با توجه به این که حجت است، ما چی میگیم اینجا؟ میگیم عقل فهمید. چی رو فهمید؟ یه چیزی رو که همه عقلا درکش میکنه. اگر همه عقلا به ما هم عقلا یه چیزی رو درکش کردن، یکشم شاره میگیم شاره هم همین درک رو داره.
بس
این
که
هر ملاک حکم
شاره فقط
مصدق مفهومی
نیست که اگه بگیم
عقل
درک کرد،
یعنی چه فقط مصدق مفهوم؟ این عقل درک میکنه یک کار مصدق مفهوم داره، ملاک حکم شاره نیست که بیاد شاره هم همه شده. یعنی ممکن این کار عقل درک کنه، مصدق داره، ولی درست مصدق داره مصدق در واقع شما موضوع رو خارج کردید از صورت مسئله.
اینه اولش با اقوال و تجربه همین بود دیگه.
نه ببینید، شما توی شما نسبت به دروغ راحت مثلا میتونید بگید آقا دروغ هر مثلا عقل قبحش رو درک میکنه، اما این همیشگی نیست، ممکنه دروغی باشه خوبم باشه، یعنی اقتضاء قبح رو داره. اینا دیگه تو بحث مستقلاتشون بحث کرده ها، اقتضاء قبح رو داره، اما ممکنه تمام ملاک همین نباشه. اما نسبت به عدل نمیتونید این حرف رو بزنید، ولذا ایشون گفت تنها چیزی که عقل به طور مستقل کامل اون رو درک میکنه همین قضیه است. آره، چرا؟ ببینید رو این تأمل بکنه، چرا مرحوم مظفر گفت تنها مسئله‌ای که در بحث مستقلات داره حسن قبح عقلیه؟ این تنها بودنش چرا؟ این خیلی مهمه. خود دروغ هم بده، ممکنه خیلی از چیزا بد باشه و قبحش رو به حسب ظاهر ما بفهمیم، اما یه احتمالات دیگری هم تو اون جای دیگه که اقتضاییه وجود داره، احتمال دخالت یه چیزای دیگه وجود داره. اما تو عدل و ظلم شما نمیتونید بگید آقا یه چیز عدالت هست در عین حالی که عدالته. میدونی به چی مونه؟ مثل اون که یه چیز خوبه اما بده، نمیشه یه چیز خوبه در عین حالی که خوبه بد باشه. دقت میکنید؟ یا مثلا ظلم، یه چیزی که ظلمه در عین حالی که ظلمه خوب باشه. نمی دروغ میتونه دروغ باشه و خوب باشه، در این حال که دروغ خوبم هست. اونجایی که یه دروغ مثلا جان یه مسلمانی رو فرض بکنید نجات بده. میخوام عرض بکنم رو این جهت اگه تأمل بکنید تفاوت بحث حسن و قبح با دیگر بحث‌ها معلوم میشه. ایشون میفرماد عقل این رو درک میکنه، جاهای دیگه ممکنه خیلی از احتمالات رو بده، ولذا تو جاهای دیگه ایشون نپذیرفت این رو، گفت عقل نمیتونه مستقلا حکم شرعی رو درک بکنه، نمیتونه ملاک حکم شرعی درک کنه، اما در خصوص حسن و قبح گفت عقل درک میکنه. شارع یکی از عقلاست، بل رئیس العقله، بل خالق العقله، تمامش کرد. یعنی چی؟ درک نمیکنه. اصلا ببینید عقل کارش درک حکم نیست، یعنی حکم کردن نیست، ببخشید عقل کارش حکم کردن نیست. اینم تفاهمه که میگن ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. اصلا عقل رو آقایون امروزه میگن حکم نداره، عقل فهم داره، عقل درک داره. وقتی عقل درک کرد، این درک رو اگر نسبتش داد به تمام عقلا، به ما هم عقلا، میگه شارع هم این درک رو داره و شارع چون شارع و این درک رو داره حتما حکم میکنه. اگر یه چیز قبیح شد، قبحش هم قبح ملزمه بود، میشه حرمت. اینا رو دیگه درک نمیکنه که آقا مثلا حدش این دیگه، حالا بستگی داره به فهم درک عقل که این حدش چقدره. اگر ملزمه ببینه و اون ملزمه بودنش هم به همون نحوی باشه که اصل قضیه رو درک کرده، بله طبیعتا وقتی ملزمه شد میشه حرمت، وقتی ملزمه شد میشه واجب. مثل قبح ظلم و حسن عد که این قبح ظلمش قبح ظلم الزامیست، یعنی عقل درک میکنه که شارع برش قبیحه، قبیح الزامیست که ظلم رو انجام بده. عقل درک میکنه که شارع باید عادل باشه. البته مصداق عدالت چه این بحث داره ها، ممکنه خیلی از دیدار من و شما به حسب ظاهر مصداق عدالت بدانیم که واقعا مصداق عدالت نیست، اون دیگه تطابقی تو مصداقیتش وجود نداره، تطابق آرا و غلا. اونا یه بحثای دیگه نگید آقا پس فلانجی چرا ما احساس میکنیم عدالت اما شارع حکمش نکرده، اون دیگه حالا تو مصداق عدالت بودنش ممکنه خدشه بشه. چرا؟ چرا؟ کم هم نداره؟ ممکنه بعضی از مصادیق اختلافی باشه. شما فرمودید ممکنه یه مصداق نداشته باشه، میگیم نه مصداق داره، مصداق اتفاقی هم داره، اما مصداق اختلافی هم داره. یعنی ممکنه بعضی از مصادیق رو شما این عدالت بدانید اما یکی دیگه بگه نه این عدالت نیست. یعنی شما آقایون شما بگید آقای شما مصداقی که همه قبول دارن عدله چی بزنیتون میرسه، یا مصداقی که همه بگن ظلمه که دیگه نشه توش خط شکر. دیگه وجوب معرفت دیگه نه، اصلا کار به عقلی بودنش نداره. ببینید مصداق عدالت هست یا نه، عدالت این چیه؟ هر چی جا خودش مصداق عدالت هست یا نه. عقل چی درک کرد؟ قاعده کلی. قاعده کلی چی بود؟ گفت عدل حسنه. نه ببینید تو مصداقیتش ایشون گفت تطابق وجود داشته باشه، تطابق وجود داره. یعنی احدی هست بگه آقا شکر منعم لازم نیست، اب نداره فطری باشه، اما این درک رو عقلا به ما هم عقلا دارن. عقل هیچ مصداقی نداره. اصلا من سوالم اینه که چه ضرورتی عقل این رو بفهمه؟ عقلا ببینید شما اصل اون قاعده کلیشو عقلی میدانید یا نه؟ این که عدل حسنه، این که ظلم قبیحه. خب این اگر عرض کنم عقلی شد، حالا اگر از اون طرف ما بگیم شکر منعم مصداق عدل است، تو مصداق بودنش هم هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه، اصلا شما عقل رو هم بذارید کنار، قطع بگید، مگه قطع حجیتش ذاتی نبود؟ کفایت میکنه برای ما. اگر عقل اون قاعده کلی رو گفت، تو مصداق بودنش قطع پیدا کردید، یا گفتید اونجا هم تطابق آراء و عقلا وجود داره و این بلا شک است، کار تمامه دیگه. یعنی ما چیز دیگه نیاز نداریم. ببینید آقا بعضی وقتها ما اشکالات طلبیمون به یه جایی میرسه که اگر بنا باشه تو بعضی از چیزا اشکال کنیم تو همه چی اشکال میکنه دیگه، هیچ چی سنگ رو سنگ بند نمیشه. به اینجا نرسیم که آقا یه وقتایی هست ما میشیم مثل این کسایی که اصل معرفت میگن همین که ما میفهمیم عدل حسنه ها، شاید ما اشتباه میکنیم، شاید مثلا 100 سال دیگه یه چیز دیگه در بیاد توش، شاید ما یه زوایای این شایدا آخه یه وقت هست همچی یه نمه آدم احتمال واقعی میده، یه وقت اونی همین جوریه، متوجه میشه چه عرض میکنم؟ آخه یه وقتایی ما اشکالاتی به ذهنمون میاد که اگه اون اشکالات رو بخوایم ملاک فکر کردن و ملاک تأمل قرار بدیم بعد دیگه نمیتونیم هیچی بفهمیم. اینجوری که نباید باشه. ببینید تو بحث مثلا فرض کنید کذب و اینا راحت آدم میفهمه، تو بحث قیاس و استحسان آدم راحت میفهمه که شاید یه احتمال دیگری وجود داره که شارع مقدس غیر از اسکار چیز دیگری هم در خمر بوده که باعث حرمت شده باشه، فقط اسکارش نیست، واقعا اونجا این احتمال وجود داره. این که بگیم یک انگشت 10 تا 2 تا 20 تا 3 تا 30 تا بعد یک کسی بگه خب پس 4 تا هم 40 تا، واقعا این احتمال وجود داره که در شریعت مقدس همینجور که عرض کنم ارث زن نصف ارث مرده، ارثی که میبره خب دیهش هم از یه مثلا یک سوم به بالا مثلا نصف باشه، اگه شارع این رو بگه ظلم کرده، احتمال میدیم واقعا شارع این رو بگه هیچ ظلمی هم نباشه چون تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود داره، لذا به چه قاعده عقلی ما میخوام بگیم یکی 10 تا 2 تا 20 تا 3 تا 30 تا 4 تا هم 40 تا؟ یعنی یه ذره تأمل تو آدم میکنه اون احتماله میاد، اما شما تو عدالت اینو نمیتونید بگید، تو حسن عدالت اینو نمیتونید بگید، نمیتونید بگید واقعا یه جای ممکنه عدالت باشه اما حسن نباشه. و عدالت اگر عدالت بله یه چیزی ممکنه ما اسمشو بذاریم عدالت واقعا عدالت نباشه، اون که محل بحثمون نیست که. اگه عدل باشه حسنه، اگه ظلم باشه قبیحه، اگر شکر منعم باشه مصداق عدله، برای اینجور امور واقعا هیچ احتمال دیگری وجود نداره و اگر کسی احتمال رو بده معلوم میشه یک احتمال رو حواس. ادعای مرحوم مظفر تو تفاوت بین عرض کنم حسن قبح عقلی و عرض کنم اون قضایای دیگر اینه، ایشون میفرماید این تفاوت وجود داره، این حرف حرف ایشون هم نیست، حرف عموم علمای شیعه است. مثلا تفاوت ما با عرض کنم اشاعره تو بحث حسن قبح عقلی با اصولیین با اخباریین تو بحث حسن قبح عقلی همین بحث هست. اونجا باید بگیم نهی ارشادی آخه یعنی چی؟ اونجا نهی ارشادی رو معنا کنید، ببینید آباره کلا ارشاد به مانعیت بود، یعنی وقتی شارع مقدس میگه مثلا معامله رو با این جز انجام نده معنیش این است که این جز مانع ملکیت، یعنی این جز اگر باشه ملکیت برای شما ایجاد نمیشه، یعنی نمیخواد نهی عرض کنم خیلی تحریمی بکنه که تو اگر این فعل رو انجام دادی یک فعل حرام انجام دادی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه مکانیکی به شاگردش بگه آقا مثلا فرض کن فلان چیز رو اینجوری ببند، یه وقت اینجوری نبندی ها، اینجوری نبندی یعنی چی؟ یعنی یه فعل حرام انجام دادی؟ نه، یعنی اگه نبندی دیگه موتور را نمیفته، این میشه ارشادی. ارشادی چند جور داریم؟ ارشادی تو بحث معاملات یه معنا داره، اینجا یه معنا داره. نه ببینید هر حکمی که به تطابق آراء عقلا شما بفهمید بعد بگید خب حالا که تطابق آراء عقلا وجود داره پس شارع احد العقلا اونم میفهمه، این حکم نمیتونه مولدی باشه، در واقع ارشاد به حکم عقله، ارشاد به حکم عقله. چرا میگه مولوی نیست؟ چون تحصیل حاصله. یعنی چی تحصیل حاصله؟ یعنی این حکم قبلا بوده، اگه شارع بخواد حکم بکنه میگیم حکم هست، یعنی در واقع ما این حکم رو قبل از اینکه شارع بخواد بگه ما میدونستیم، از خود شارع هم میدونستیم. چرا از خود شارع میدونستیم؟ چون تطابق آراء عقلا بود، شارع هم احد العقلا گفتن نداره که. شارع اگر یک بار بیاد به من و شما بگه نماز واجبه حکم کنه ها، بعد بار دوم بیاد بگه نماز واجبه، این دومی که حکم جدید نیست که، این همونه. میخوام بگم الان که شارع میگه تو قرآن میگه عدل حسنه ظلم قبیحه، این همونیه که ما قبلا فهمیدیم. تحصیل حاصل اگه بخواد حکم باشه، حکم قبلا ما میدونیم و اون حکم شرعی. چرا؟ چون شارع هم عهد العقلا، ولذا میگیم ارشادی معنیش اینه. آخرین سوال. نه چه دونه ساقه زنجه ظلم به کیه؟ نه ببینید، این کار ظلم اگر یه کسی بخواد بگه که مثلا این یه آثاری داره، مثلا یه کسی گوشه خونش نشسته اینو انکار میکنه، پخشش هم نمیکنه که بخواد یه اثری تو جامعه داشته باشه،
هیچ تعریف میکنی نسبت به آثارش تعریف میکنی، یه جلسه بی موضع میشه
نه اینو نمیگن اشتباه. ببینید این که میگن جعل و شیفی موضوع، مراد این نیست که حالا اگر یه کسی مثلا، ببینید عرض میکنم ممکنه خلاف عدالت در عقیده باشه، اما این عدالت و این ظلمی که شما دارید میگید اونی نیست که تطابق آراء و غلا برش داشته باشیم بر حسن و قبحش. این اگه یه کسی بره گوشه خونه تو ذهن خودش بیاره که مثلا دو تا چهار تا نمیشه، دو تا میشه 5، خب؟ و اینو پخشش هم نکنه، بعد بیای به اوغلا با همون معنایی که گفتیم به تطابق آرا و اوغلا بگی آقا این ظلمه، نیست اینجوری. تطابق حتما نظر خودتون.
حالا این کسی با شما بحث کنه سری تلاش داره اوغلا اینو مثلا مذمتش نمیکنه.
ببینید ها، یه وقت میاد تو بحث اجتماعی طرف میخواد یه ظلمی به دیگری بکنه، یعنی یک حرف واضح فسادی رو بخواد به کرسی بنشونه و مثلا فرض کنید وقت طرف رو بگیره، یعنی یه آثار اینجوری داشته باشه، ممکنه بگن آقا تو داری ظلم میکنی، تو داری حرف بی خود میزنی. اونجا به خاطر اون آثار همین حرف بی خود زدن، یه وقت این آثار اینجوری که من عرض کردم داره، بله و الا نه. یعنی عرض کردم اینکه مثلا گوشه خونش بشینه بگه آقا دو تا میشه 5 تا و هیچ اثری هم فرق کنید نداره. میخوام ببینیم این تطابق آراء و عقلا که شما میگید هست یا نیست. نیست. اینه که اینا میگن نیست. بریم سراغ حجیت ظواهر. دوستان بزرگوار، در باب خامس مرحوم مظفر اول 5 تا نکته مقدماتی رو ایشون ذکر کرده. خوب عرضم رو دقت کنید. نکته اول این است که بحث حجیت ظواهر در واقع کبرایی است برای سقرای مباحث الفاظ. دوستان بزرگوار، ما الان توی قسمت 4 و مقصد 4 کتاب هستیم، عذر میخوام مقصد 3 کتاب هستیم که حجج و امارات باشه. تو مقصد اول مباحث الفاظ رو که وقتی بحث کردیم اونجا دنبال چی بودیم؟ سقرای اصالت الظهور. یعنی چی سقرای اصالت الظهور؟ اینا دیگه همونجا هم گفته شده ها. سقرای اصالت الظهور یعنی چی؟ یعنی ما اونجا دنبال این بودیم که ببینیم چی در چی ظاهره. البته چی در چی ظاهره نه الفاظ خاصی که تو لغت بحث شده که مثلا سعید در چه معنایی ظاهر است، تراب در چه معنایی ظاهر است، اینا متکفلش علم اصول نیست. ولذا اونجا گفتیم که ظواهر الفاظ من ناحیت عامه. من ناحیت عامه یعنی یک لفظ خاص با حروف اصلی خاص مورد نظرمون نبود، بلکه گاهی یک هیئت بود، مثل هیئت صیغه امر، هیئت صیغه نهی، یا لفظ عام، یا مثلا کلمه مطلق، یه چیزای عامی که تو الفاظ مختلف قابل عرض کنم پیاده کردنه. اینها رو می‌خواستیم ببینیم ظهور در چی داره. اونجا به این نتیجه رسیدیم که مثلا امر ظهور در وجوب داره، به این نتیجه رسیدیم که نهی ظهور در حرمت داره، عام ظهور در معنای عمومیت داره، مطلق یک ظهوری داره. ظهورات رو اونجا تلاش کردیم از ناحیه عامه تشخیص بدیم. حالا میخوام بگیم این که ما به این نتیجه رسیدیم در مقصد اول که امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، این برای ما کافی نیست. این میشه صغرا تازه. خب بله، امر ظهور در وجوب دارد، نهی ظهور در حرمت داره. خب ثم ماذا؟ یک کسی میگه ظهور داره که داره، مگه ظهور حجته؟ در باب مقصد سوم توی بحث حجیت ظواهر میخوایم اون برهانی که اونجا شروع کردیم اینجا تمامش کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا ما اونجا گفتیم امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، عام مطلق اینا هر کدوم ظهوراتی دارن. الان بگیم آقا ظهورم حجته. ظهور حجته یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس روز قیامت یقه من و شما مکلف رو میگیره، میگه آقا این آیه قرآن ظهور در این معنا داشت، چرا عمل نکردی؟ تو باید به ظهورات عمل میکردی. میخوام اینا اثباتش کنیم که بر من مکلف است که امروزه به ظهورات چکار کنم؟ عمل کنم. خب این دوستان جایگاه این بحث حجیت ظواهر که در واقع کبرای اون بحث عرض کنم مباحث الفاظ است که اونجا صغرا بود و اینجا کبرا. نکته دوم این است که بحث از حجیت ظواهر از تواضع بحث کتاب و سنت است. یادتون باشه ما میگفتیم ادله استنباط، منابع استنباطمون چند تاست؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل. خب کتاب و سنت و اجماع و عقل رو بحث کردیم. خب یک کسی بگه آقا این حجیت ظواهر کدوم یکیشه؟ یعنی ما کتاب داریم، سنت داریم، اجماع داریم، عقل داریم، ظواهر داریم؟ نه، میگیم این ظواهر ذیل چی میاد؟ ذیل کدوم یکی از اون چهار تا میاد؟ کتاب و سنت. یعنی میریم سراغ کتاب، میریم سراغ روایات، تو کتاب و سنت آیه میبینیم، روایت میبینیم، میخوام از اون آیه و روایت ظهورگیری کنیم و بگیم این ظهور حجته. در واقع از ابتدا وقتی ما بحث کردیم تو بحث حجج و امارات، اول رفتیم سراغ کتاب دیگه، بعد رفتیم سراغ سنت، بعد اجماع، بعد عقل. الان یکی از میگه خب چهارتاش تموم شد دیگه، باید شما بحث حجج و امارات رو چیکار میکردید؟ همینجا ختمش میکردید. میگه ما از این به بعد هرچی بحث میکنیم اینا ذیل اون چهارتا باید قرار بگیرن، مستقل نیستن. حجیت ظواهر هم یکی از همون بحثاییست که مستقل مورد بحث قرار نمیگیره. علتش هم این است که تو کتاب و سنت عموماً اونچه انسان به قطع میرسه مواردش کمه. عمدتاً کتاب و سنت ظهور در معانی خاص دارن و ما باید دنبال این باشیم که آیا اون ظهورات حجت هستن یا نه. نکته سوم دوستان، ما دلیلی که برای حجیت ظهور میاریم باید دلیل قطعی باشه یا ظنی هم باشه کافیه؟ قبلا گفتیم باید قطعی باشه. چرا؟ چون ظن به ما هو ظن حجیتی ندارد. اصل حرمت عمل به ظن است، مگر دلیل قطعی بر حجیت اون ظن وجود داشته باشه. و ظواهر هم از جمله ظنون است، و چون ظواهر از جمله ظنونه به ما هو و هو نمیتونه حجت باشه. لذا اگر بخواد حجت باشه باید دلیل قطعی بر حجیتش بیاریم. اینم نکته سوم. نکته چهارم، ایشون همون حرف قبلی که عرض شد تو نکته چهارم با یه بیان دیگری عرض کنم تکرارش میکنه. ایشون میفهمد بحث از ظهور دو تا مرحله داره. یکیش قبلا بحث شده که این لفظ ظهور در فلان معنا دارد یا ندارد که تو مقصد اول بحث کردیم. یکیش هم همونیه که اینجا باید در واقع بحث کنیم که این ظهور آیا عند الشارع حجت است یا حجت نیست. نکته پنجم دوستان این است، چون شماره زده من به همون ترتیب عرض میکنم و الا نکته چهارم رو ما تو دل اون نکته اول گفتیم، اما ایشون حالا بیان با بیانهای مختلف تکرار کرده. آخرین نکته دوستان این است که بحث از مرحله اول یعنی تشخیص سقریات اصالت و ظهور در دو قسمته. تو اون مقصد اولا یکی این که معنای موضوع له چیه، که اگر معنای موضوع له ثابت شد میگیم این لفظ که استعمال شده به واسطه اصالت الحقیقه ظهور در همون معنای موضوع له داره. اما یه نکته دیگه هم وجود داره غیر از معنای موضوع له. دوستان ما بحث قرائن عمومی یا خاص رو هم در اراده معنا داریم. یعنی یه وقتا یک لفظ عرض کنم موضوع لهش یک معناست، اما به قرینه در یک معنای مجازی استعمال شده که اون قرینه میتونه قرینه عامه باشه، میتونه قرینه خاصه باشه، میتونه متصله باشه، میتونه منفصله باشه. این قرائن هم توی ظهورگیری بسیار مؤثرن. ما اگر بخوایم بفهمیم این لفظ ظهور در چه معنایی داره، نباید فقط به معنای موضوع اون لحظه توجه کنیم، باید به معنای به قرائن هم توجه بکنیم. اینم نکته پنجم. نگاه کنید، الباب الخامس حجیت الظواهر، تمهیداتون. تمهیدات یعنی مقدمات. پنج تا نکته مقدماتیشون ذکر کرده. یک، تقدم فی الجزء الاول ان القرض من المقصد الاول تشخیص ظواهر بعض الالفاظ من ناحیت عامه. کمکم کنید، این من ناحیت عامه یعنی چی؟ یعنی ظواهر بعضی از الفاظ رو ما از حیث خاص خصوص اون کلمه نمیخوام دنبال کنیم. مثلا این کسی بگه آقا سعید ظاهره در چه معنایی است، اینو بریم تو مباحث الفاظ اصول بحث کنیم. این که سعید با ساد چه معنایی دارد، این که تراب چه معنایی دارد، این اصلا ربطی به بحث اصول نداره، کار لغته. چرا؟ چون یک لغت خاص است. اما اگر گفتیم صیغه امر معناش چیه، این صیغه دیگه من ناحیت عامه است. یعنی توی عرض کنم افعل وجود داره، تو اضرب وجود داره، تو اکرم وجود داره، توی عموم امرها وجود داره، تو قم وجود داره، تو کل وجود داره. همه صیغ امری این هیئت رو دارن. یعنی من ناحیت عامه میخوام ببینیم این ظواهر الفاظ چه معنایی دارن. این مربوط به مقصد اول بود. والغای منه، هدف از این مقصد اول همینجور که قبلا ذکر کردیم، تنقیح و صغریات اصالت الظهور. یعنی این میشه صغرا برای کبرای اصالت الظهور، درست شد؟ و طبعا انما یکون ذالک، این ذالک رو بزنید به ظهور، طبعا انما یکون ذالک فی خصوص الموارد التي وقع فیها الخلاف بین الناس. طبعا این ظهورگیری در خصوص اون مواردی است که معمولا اختلافی بین مردم اتفاق میفته، ولی اونجایی که هیچ اختلافی نیست همه یک حرف رو میزنن، معمولا اینجا انسان دیگه شک و شبهه نمی کنه. و قلنا اننا سنبحث عن الکبرى. ما همونجا تو مقصد اول تو مباحث الفاظ وقتی میخواستیم ظهور صیغه امر و نهی و امثال اینا رو در بیاریم، همونجا گفتیم ما بعدا از کبرای این بحث خواهیم کرد، چون اون صغرا به تنهایی کافی نیست. عرض کردم شما وقتی میگید صیغه امر ظهور در وجوب داره، یکیتون که خب داره که داره، ثم ماذا، حکم شرعی رو از توش در بیاری. این آیه شریفه صیغه امر داره، صیغه امر هم ظهور در وجوب دارد، اما کافی نیست که، یه کبرایی باید بیاد کنارش. و اون که این ظهورات رو شارع چی میدونه؟ حجت میداند. حجت میداند یعنی روز قیامت علیه ما یا له ما برامون استدلال میشه. و هی حجیت و اصالت الظهور فی المقصد الثالث و قد حل رسیده است بحمد الله تعالی موضع البحث عنها، یعنی عن الکبرا. خب این نکته اول. نکته دوم، ان البحث عن حجیت الظواهر من توابع البحث عن الکتاب و سنه. یک کسی سوال بکنه بگه شما کتاب رو بحث کردید، سنت رو بحث کردید، اجماع و عقل رو بحث کردید، خب چهار تا منبع داریم، چهار تاش هم بحث کردید دیگه، از این بعد دیگه دنبال چی هستید؟ میگیم اگر ظواهر رو بحث میکنیم به عنوان زیر مجموعه کتاب و سنت است. بحث از حجیت ظواهر من توابع البحث عن الکتاب و سنت، از توابع بحث از کتاب و سنت است. یعنی ان الظواهر لیست دلیلا قائما بنفسه، بخلاف اون ستای دیگه، باز میخوام اون چهارتای دیگه، گرچه تو اجماع هم ما نپذیرفتیم، ما تو اجماع هم گفتیم اون زیر مجموعه چیه؟ بگید سنته. اما حالا چون مستقل آوردنش، ما هم به همون روال همیشگی علما مستقل آوردیمش، اما این دیگه عرض کنم مستقلا به هیچ وجه نمیشه اون رو بیانش کرد. یعنی ان الظواهر لیست دلیلا قائما بنفسه، قائما بنفسه یعنی مستقلا، فی مقابل الکتاب و سنت، مستقل در مقابل کتاب و سنت نیست، بل انما تحتاج الى اثبات حجیتها لغرض الاخذ بالکتاب و سنت. شما اگر بگید ظواهر حجته اما آیه و روایتی دم دستتون نباشه، این به درد نمیخوره. ظواهر رو میگید حجته تا برید سراغ قرآن و روایات و از اونها ظهورگیری کنید. صحیح یعنی ظواهر من متممات حجیت هما، از متممات حجیت کتاب و سنت است. یه لحظه من دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه برای عرض کنم حجیت کتاب و سنت و استفاده از کتاب و سنت ما ظواهرم که نداشته باشیم اشکال نداره، میریم سراغ قطعیات، میریم سراغ نصوص. ایشون میفرماید اذ من الواضح انه لا مجال للاخذ بهما، یعنی به کتاب و سنت، من دون ان تكون ظواهر ما حجت. اگر ظواهر کتاب و سنت حجت نباشد ما دیگه دستمون بسته است. چرا دستمون بسته است؟ چون نصوصمون خیلی کمه و النصوص التي هي قطعيه الدلاله اقل القليل فيهما، یعنی در کتاب و سنت نصوصی که قطعی باشه و هیچ شک و شبهه‌ای توش انسان نداشته باشه مواردش کمه. این هم نکته دوم. نکته سوم، تقدم ان الاصل حرمت العمل بالزن ما لم يدل دلیل قطعی على حجیته، نسبت به زنون اصل حرمت عمل بزن است مادامی که دلیل قطعی و حجیت اون زن ما نداشته باشیم. و ظواهر من جمله زنون، ظواهر هم چون احتمال خلاف درش میره از جمله زنون است. فلا بد من التماس دلیل قطعی على حجیت الظواهر لیسه التمسک به ظواهر الآیات و الاخبار و سیعتی بیان هذا الدلیل. اینم نکته سوم. نکته چهارم، ان البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، که این توضیح رو دوستان من در ضمن شماره یک بیانش کردم، گرچه حالا خود ایشون اینجور بازش نکرده بود، تو شماره چهار داره بازش میکنه، اما ما برای توضیح شماره یک اینو بازش کردیم، برای ما تکراره. ان البحث عن الظهور يتم به دو مرحله، الاولى في ان هذا اللفظ المخصوص، مثلا صيغه امر ظاهر في هذا المعنى المخصوص، صيغه امر میگه ظاهر در وجوبه، ام غیر ظاهر، یا نه ظاهر در وجوب نیست، این یک بحث. والمقصد الاول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الالفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها. حالا یه وقت یک معنای ظاهر در یک معنای دیگه، یک لفظی ظاهر در یک معنای حرف، هیچ اختلافی هم درش نیست، این دیگه شاید بشه راحت بهش گفت نه اصلا دیگه ظهورم نیست چون احتمال خلاف نمیره. حالا مثل چی؟ اونایی که عرض کنم خدمت شما محل بحث بود، مثل عوامه که میگفتیم ظهور در وجوب داره، نواهی، عموم، خصوص، اطلاق، تقیید، و هی فی الحقیقه من بعض سقریات اصالت الظهور، که این مقصد اول متکفلش بود. از ثانیه فی ان اللفظ الذی قد احرز ظهوره، مثلا وقتی فعل امر احراز میشه ظهورش در وجوب، هل هو حجتون عند الشارع فی ذلک المعنا، آیا واقعا صیغه امر که حجت که ظهور در وجوب داره حجت هم هست این ظهور پیش شارع، یعنی ما میتونیم بهش عمل بکنیم با خیال راحت بگیم روز قیامت هم جواب داریم ها که به شارع بدیم. فیسه و تا صحیح باشه ان یحتج به المولا علی المکلفین و یسه ان یحتج به المکلفون، گاهی عرض کنم بنده و مکلف برای خدا دلیل میاره، گاهی خدا برای بنده دلیل میاره. اگر من تشخیصم این شد که صیغه امر ظهور در وجوب داره و ظواهرم حجته، اگر عمل کردم به این، یعنی این رو واجب دانستم و بهش عمل کردم به این صیغه امر که شارع در قرآن آورده، مثلا روز قیامت کی دلیل داره؟ من مکلف دلیل دارم. اگه خدا از من بپرسه چرا این کارو کردی، میگم صیغه امر بود، ظهورم که حجت بود، لذا من عمل کردم. اگر من این صیغه امر رو ببینم و عمل نکنم، خدا علیه من دلیل داره، میگه آقا صیغه امر بود، صیغه امرم که ظهور در وجوب داشت، ظهورم که حجت بود، چرا تو عمل نکردی؟ پس هم اینوری هم اونوری قابل احتجاجه. اینم دوستان تا اینجا. والبحث عن هذه المرحله الثانيه هو المقصد الذي عقد من اجله هذا الباب، این باب خابص از مقصد عرض کنم سوم جاش اینجاست. و هو الكبرى التي اذا زممناها الى صغرياتها، این همون کبرایی است که وقتی ما زمیمش کنیم این کبرا رو به صغریات اصالت الظهور، يتم لنا العقد بظواهر الايات و الروايات. اینم دوستان مقدمه چهارم. پنجمین مقدمه، ان المرحله الاولى وهي تشخيص صغريات اصاله الظهور تقع به صورت عامه في موردين. اون تشخیص صغریات اصالت و ظهور به صورت عام در دو جا میاد. یک، ببینید من دو تا کلمه بخوام بگم، یک تشخیص معنای موضوع له، دو بحث قرائن. الاول فی وضع لفظ للمعنى المبحوث عن، آیا این لفظ بر این معنا وضع شده یا نه. فانه اذا احرز وضعه له، اگر احراز بشود وضع اون لفظ برای اون معنا، لا محاله یکون ظاهرا فی، اگر لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، خب این ظهور داره. البته حالا اون تو لغت بود، شما توی بحث اصولیش بگید مثلا صیغه ام ظهور در وجوب داره و اینو وضع کرده شارع مقدس، عوض میخوام واضع وضعش کرده، خب این طبیعتا میشه زود مانند وضع صیغه افعل برای وجوب، جمله شرطیه برای اون چی که مستلزمه مفهومه، چون شرط رو ایشون معتقد شد مفهوم دارد الا غیر ذالک. از ثانی، پس بحث اول اون معنای موضوع نبود، ثانی قرائنه، فی قیام قرینة عامه او خاصه الا ارادت المعنا من اللفظ، یه قرینه ای بیاد که از این لفظ این معنا اراده شده ولو اون معنا معنای موضوع له بگید نباشد. والحاج الى القرینه اما فی مورد ارادت غیر ما وضع له اللفظ، که چی باشه کمکم کنید، مجاز باشه. و اما فی مورد اشتراک لفظ فی اکثر من معنا، که بحث مشترکه لفظیست که یک لفظ دو تا معنای موضوع له داره، که اینجا ما قرینه میخوایم که ببینیم معنای اول اراده شده یا معنای دوم اراده شده. و مع فرض وجود القرینه لا محاله یکون لفظ ظاهرا فی ما قامت علیه القرینه، کمکم کنید ولو اون ما قامت علیه القرینه معنای موضوع له نباشد، معنای مجازی باشه، اب نداره، همونو میگیریم. سواء کانت القرینه متصلا ام منفصلا. و اذا تزهت هذه التمهيدات فينبغي ان نتحدث اما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيده في الباب. همین دو مرحله ای که توی در واقع مقدمه پنجم عرض کردیم، ایشون میفرماد این دو مرحله رو ما باید کاملا مورد بحث قرار بدیم. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث بعد. اصل حجیت کتاب نه،
اگر کتاب
اگه شعار مقدس بگه آقا کتاب حجیت هست، قطعیات رو عمل کن. نه نه نه، قطعیات دلالی شو، قطعیات رو عمل کنه. این شد دلیلمون، شما داری دلیل میاری، پس ما باید دلیل بیاریم برای اینکه ظواهر مدت ممکنه شما بگید خب همین که ما توی کتاب قطعیاتمون خیلی کمه، ظهوراتمون زیاده، راه دیگه نداریم، این همین دلیلی که میاره دیگه ایشون. یعنی بعدا خواهد گفت بنا اوغلا برای این است که به ظواهر عمل میکنن. چرا؟ چون اگه ظواهر رو مثلا شما بخواید بذارید کنار، حالا در خصوص کتاب ما که کلیتر بحث میکنیم، در خصوص کتاب میگه چقدر ما چیز داریم، این خودش دلیلیه که شما دارید میارید، پس معلوم میشه قابل جدا سازید. میشود شارع مقدس قرآن رو بیاره فرض بکنید قطعیات قرآن هم زیاد باشه، بگه آقا شما فقط به قطعیاتش عمل کنید، به ظواهرش عمل نکنید، این که اشکال نداره، فقط چون مواردش کمه ها ما میگیم خب اگر اون مواردش کمه، موارد ظهور زیاده، اینجوری شما بیشتر کتاب رو باید بذارید کنار چون ظهوره. خود همین شاید دلیل بشه برای اینکه ما بگیم ظهور حجت. قرآن مواردش بله، اما خب حالا این هم باز دوباره قابل بحثه که مثلا فرضون ممکنه به خاطر یه جهاتی الان این آیه ظهور داره و این جهات بعدن یواش یواش حل بشه و بعدن معناش روشن بشه، یعنی تبدیل بشه به معنای قطعی، چون آخه بعضی وقتا مثلا یه روایاتی رو پیغمبر اکرم فرموده اون موقع مردم نمیفهمیدن، چه بسا چند تا معنا براش میکردن، اما وقتی چند سده گذشته نسل‌های بعدی وقتی اومدن ظهور تبدیل شده براشون به نسل. میخوام بگم جا داره که آدم بشینه فکر کنه بگه اگه مواردش کمه واقعا چه بسا این موارد کم مثلا به این جهت اومده که در آینده، اما اگر مثلا فرض کن دو سوم کتاب سه چهارم کتاب بخواد ظهور باشه، یک کسی بگه آقا اون موقع فقط باید به نصوصش عمل میکنیم بعد به مرور زمان اینها تبدیل به نصف بشه به نصوصش عمل کنیم، یه مقدار کار سخته. اما اگر مواردش کم باشه قابل توجیه ممکنه باشه، یعنی ممکنه یک کسایی بیان توجیهاتی رو انجام بدم. اما علایالن اگر دلیل شما هم درست باشه اینا میشه دلیل چی؟ حجیت ظهور. خب دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون طرق اثبات ظواهر. دقت کنید ما توی عرض کنم اصل معنای موضوع له ممکنه شک بکنیم، ممکنه توی قرائن هم شک بکنیم، درسته؟ ایشون می‌فرماید ما برای معرفت وضع الفاظ معنای موضوع الله و معرفت قرائن عامه راه‌هایی داریم. اول می‌خوام اون راه‌ها رو یکی یکی بگیم. ببینید ما دنبال چی می‌گردیم برای ظواهر؟ بگید معنای موضوع الله و قرائن که تو مقدمه پنجم گفتیم. حالا ایشون می‌فرماید اگر کسی شک بکنه راه معرفت به معنای موضوع الله، راه معرفت به قرائن چیه؟ از کجا باید بگردیم دنبال اینا؟ ایشون میفهمد یک راهش این است که اون کسی که دنبال معرفت اینها خودش بره استعمالات عرب رو دنبال کنه، یعنی رأی خودش رو، اجتهاد خودش رو، توانایی خودش رو، بحث علمی خودش رو به کار بگیره، از اهل خبره عرض کنم استفاده بکنه تا بتونه به یه قراری برسه. مثل این که مثلا فرض کنید ما رفتیم گشتیم توی استعمالات عرب، میبینیم کلمه امر با حمزه و میم و را، حمزه و میم و را تو دو تا معنا استعمال میشه، گای امر به معنای شیء است، گای امر به معنای طلب کردنه. یه وقت میگه امر تو که، یعنی فرمان دادم به تو، یه وقتم امر به معنای شی میاد. ولذا دوستان امر به معنای شی جمعش چیه؟ کمکم کنید، امور. اما امر به معنای فرمان جمعش چیه؟ اوامر. یعنی استعمالات عرب رو وقتی بررسی میکنیم به این نتائج میرسیم، امر به معنای امور ازش، عذر میخوام، امر به معنای شی ازش چی اشتقاق پیدا میکنه، امر به معنای فرمان ازش چی اشتقاق پیدا میکنه. مثلا آمر، مأمور، این از چی اشتقاق پیدا کرده؟ از امر به معنای فرمان، نه امر به معنای شی. گاهی انسان خودش که میره دنبال قضیه یه مقدار کنکاش میکنه، میتونه به اون معنای موضوع الله برسه، میتونه به مشترک لفظی برسه، میتونه به قرائن برسه. این یه راهشه که انسان خودش مستقیما به اینجا برسه. طرق اثبات ظواهر، اذا وقع الشک فی الموردین السابقین، موردین السابقین یعنی چی؟ معنای موضوع الله، قرائن. فهناک طرقون، یک لمعرفت وضع الالفاظ، دو و معرفت القرائن العامه. یه منهاشو براتون بخونم. منها ان یتتبع الباحث بنفسه، مباحثه کننده خودش تتبع کنه. چی رو تتبع کنه؟ استعمالات العرب. و یعمل رأیه و اجتهاده، یعمله یعنی به کار بگیره، رأی خودش رو به کار بگیره، اجتهاد خودش رو به کار بگیره. اذا کان من اهل الخبره باللسان والمعرفه، اگر خودش اهل خبره، یک کسی که خبره نیست نمیتونه رأی و اجتهاد خودش رو به کار بگیره، چون کارشناسی به نکات بیانیه، یعنی اهل خبره و معرفت است، معرفت به چی؟ به نکات بیانیه. و نظیر و این بیانم علم بیان به خصوصه نیستا، یعنی این نکاتی که تو تکلم رد و بدل میشه. و نظیر ذلک، مستنبتناه من ان کلمت الامر لفظ مشترکن بین ما یفید معنی شیء و طلب، یه معنی شیعه یه معنیش طلبه، و ذالکه به دلالت اختلاف اشتقاق الکلمه به حسب المعنیین، امر به معنای طلب، آمر و مأمور و امثال اینا ازش اشتقاق پیدا میکنه، اما به معنای شیء دیگه آمر و مأمور و امثال اینا اشتقاق ازش پیدا نمیکنه. و اختلاف جمع فیها به حسب هما، جمع در این کلمه به حسب این دو معنا فرق میکنه، امر به معنای شیء میشه امور، امر به معنای فرمان میشه عوامل. خود همین دلیل میشه بر این که این کلمه دو تا معنا داره. انسان خودش به حسب اجتهاد خودش میتونه به اینجا برسه. منهای بعدی دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.